سالهای گذشته هم اقدامی نکردیم.
چرا؟ خب به حساب ببینید هم انجمن‌ها مخصوصا انجمن‌ها تو این چند سال واقعا فعال بودن. خب نظرات انجمن‌ها هم بسیار شنیده شده. منتها معتقدم این که ببینید خیلی راست صحبت کنیم. مسئله مملکت، مسئله تولید رو فقط وزارت صنایع که نیستی که باید حل کنه، که وزارت صنایع در واقع یک جمع کننده تولید کنندگان هستش. ما مثلا فرض کنیم بیمه که آقای اختراعی فرمودن، بحث مالیات، بحث گمرک، اینا اصلا به وزارت صنایع مربوط نیستش که وزارت صنایع. بعد حالا جالبه که وقتی که یک کارخونه در معرض خطر قرار میگه بابت همین مسائل، بلافاصله نشانه میگیرن وزارت سمت رو، که وزارت سمت مثلا خب چرا این حتی سوالم از کارخونه وزارت سمت انجام میشه، چرا یک کارخونه خوابیده؟ حالا کارخونه رو مثلا فرض کنید بعد دارایی خوابونده یا بعد بیمه بوده یا بحث دیگه بوده، ولی حالا اینجا سال شونده وزارت سمت هستش. ببینید
من همینجا عذرخواهی میکنم، بپرسم که حالا چند تا کارخونه به دلیل بحث بیمه، به دلیل مالیات و یا گمرک از روند تولید در واقع باز داشته شدن و به تعبیر دیگری تعطیل شدن؟
ببینید من آمار ندارم،
آمار زیر مجموعه خودتون رو، انجمن خودتون،
ولی مثلا در رابطه با زیر مجموعه ما کارخونه نخوابیده، ولی خیلی اذیت شدن و از تولید باز موندن. البته چند تا از کارخونه ها رو بانک خوابون، که حتی یک کارخونه که خیلی کارخونه خوبی هم بود، خیلی هم خوب کار میکردن، اینا اصلا بانک اومد واقعا مصادرهش کرد و از هم روشونه که اصلا از کامل اون کارخونه از منهدم شد. خب ولی در رابطه با همین بحث فرض بفهمن که تو خودم بحث بیمه، شما کافیه که یک ماه یا دو ماه حقوق بیمه کارگر رو پرداخت نکنی به دلیل که مشکلاتی پیش اومده، مثلا این مشکل کرونا. ببینید متاسفانه زشتی بگم، ولی باید بگم کارگر رو گروگان گرفتن، یعنی دفترچه بسیج کارگر رو گروگان گرفتن، خب و بود دفترش ندادن. خب یه در واقع کارگر و کارفرما تو هم دیگه در واقع نگه داشتن، در حالی که من کارفرما اولین هدفم تامین حقوق کارگره، نه بعدم 30% خودم نیستید، 30% من باید بدم به بابت حقوق بدم به کارگر، به اداره بیمه.
من نظر آقای دکتر حادوی رو میخوام حالا جویا بشم، با توجه به صحبتهایی که آقای مهندس اختراعی شما بیان کردید و همینطور آقای مهندس نایلی، آقای حادوی دیدگاهشون چی هست نسبت به این موضوع؟ آقای حادوی با توجه به ایرادهایی که دوستان دارن میگیرن، مهمانانمون دارن میگیرن، آیا اینها به جایی منتقل شده؟ کی باید پاسخگو باشه؟ آنطور که گفته میشه سازمان تامین اجتماعی هست، بانک‌ها هستن، بحث مالیات هست، گمرک هست و سازمان‌های متعددی که حالا در عرصه یک صنعت فعالیت‌های گوناگون دارن می‌کنن. هر کدوم اگه قرار باشه قوانین جدیدی بذارن، این قوانین لحظه‌ای اتفاق بیفته، خب مانع میشه. یکی از مسائلی که مانع رشد میشه همین موارد هست. چگونه باید برطرف بشه؟
من تو اون دسته‌بندی که از کردم خدمتتون، بحث نرم‌افزاری که از کردم، بحث بوروکراسی و فرایندها، منظورم همین بحث بود که جناب اختراعی، جناب نایلی فرمودن. ما در سالهای قبل هم چنین مواردی داشتیم، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شده بود و اجرایی بود، اما از امسال تو هم روزهای اول سال جاری با تغییر نسبتا مدیریتی که توی این قضیه اتفاق افتاد، میدونید رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شخص وزیر صنعت و تجارت هست، که ایشون یک قائم مقامی رو روی این قسمت گذاشتن و یک دبیر رو این ستاد داره، که بحثش همین هست که بتونه موانعی رو که در ارتباط با قوانین و ناهماهنگی بین ارگان‌ها هست رو حل کنه. و با توجه به این که خیلی از موارد الان در خود استانها داره دنبال میشه و خود استانها بهتر درگیر هستند، متناظر همین ستاد تسهیل در هر استانی تشکیل شده. این که دارم عرض میکنم سال قبل هم بوده، اما امسال خیلی جدیتر و اختیارات بهتر و بیشتری رو به این ستاد دادن. رئیس ستاد تسهیل استانی شخص استاندار اون استان هست و دبیرش هم مدیر کل سازمان سمت استان. توی اون جلساتی که هستن بانک مرکزی شرکت داره، گمرک هست، دادستانی هست، نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی هستند و حالا خود وزارت صنعت معدن تجارت و دستگاه‌های زیرربط. تمام بحثی که دوستان اونجا میکنن این است که هر شرکت، یعنی شرکت به شرکت، مسائلش مطرح میشه و اینکه برای اون چه تصمیمی بگیرند. من وقتی که مصوبات ستاد تحصیل استانی نگاه میکنم، چون هر روز دست ما میرسه که چه موارد مطرح کردند، عمده مطالبی که اونها به مشکل خوردن بس همین بانکی است که دوستان فرمودند.
چی کار میشه کرد؟
خب الان اومدن توی همین مصوبه استمهال کردند، مهلت دادند بانک رو، گفتن که از اینکه بخواد شما حاکم باشی بر صنعت رو خلعیت کردن به عنوانی. میدونید قوه قضاییه هم روی این قضیه خیلی جدی وارد شده و الان دیگه بانک ها مثل قبل نمیتونن طلب خودشون رو به این شکل نگاه کنن که من شرکت رو برمیدارم، من کارخونه رو برمیدارم.
حق ندارن،
چون کارخونه برداشتن حل نمیکنه، بلکه مسئله بدتر میکنه. شما باید یک مدیر لایق، یک سیستم لایقی رو در اون شرکت بگذارید، بازاریابی خوب کنه، تولید کنه، فروش خوبی داشته باشه تا بدون بدهی خودش رو پرداخت بکنه. اگه یک شرکتی رو شما متوقف کردید، دیگه همون تولید مقدار کمیش هم نخواهد داشت، در این حالی که حقوق کارکنانش بایستی پرداخت بکنه، بیمه رو باید پرداخت بکنه. یعنی فقط شما دارید متوقف میکنید روند تولید رو و بدهی ها پشت بدهی داره اضافه میشه.
آقای دکتر هادوی، من پرسشی کردم از دوستان، از آقای مهندس نایلی و آقای اختراعی، که چقدر کارخونه ها در سالهای گذشته خابیدن، تعطیل شدن، بیکار شدن یا به تعبیر آقای نایلی منهدم شدن. آماری دارین؟
ما در سال گذشته 1550 واحد تولیدی که متوقف شده بودند در مجموعه صنعتی و تولیدی برگشتن به چرخه تولید.
چگونه؟
خب یکی از مهمترین بحث‌ها همین بود که بانک رو قرار شد که هم مهلت بدهد و همین که حالا به قول دوستان گلو رو انقدر نفشاره که بخواد یک شرکتی خفه کند. تک تک این مواردی که عرض میکنم به بانک‌های عامل ابلاغ شده که باعث شما اینها رو فرصت بدید. در خیلی از قسمت‌ها هیئت حمایت از صنایع اونجا به صورت موردی وارد شده و مشکل رو حل کرده. بعضی از اینها، تعداد زیاد از اینها واقع در شهرک‌های صنعتی ما هستند. شهرک صنعتی خیلی از بحث‌های مالیاتی اینها رو داره که ما در 2-3 تا از شهرک‌های سال گذشته معاف از مالیات شدند و این خیلی کمک کرد به این که بتونن این شرکت‌ها بیان رو پای خودشون قرار بگیرن و بتونن زنده بمونن و بعد انشاءالله بتونن اون جهش رو اتفاق بیفته.
من عذرخواهی میکنم، پیامک اومدی، این پیامک رو بد نیست که من براتون بخونم. هم شما هم آقای مهندس نایلی و آقای مهندس اختراعی گفتن که چقدر خوب و چه خوشبختیم که در کشور ما در صنایع موشکی، صنایع هسته‌ای و بسیاری از صنایع پیچیده، صنایع هوافضا و صنایع نظامی ما پیشرفت‌های عالی و چشمگیر داشتیم، اما در صنایعی که وابسته به اقتصاد هستند کشور در جا میزنه. این پرسشه، پاسخی دارید براش؟
مواردی که فرمودید نشون میده که ما
پیامکه.
بله بله، نشون میده که ما از لحاظ فناوری، دانش فنی، لیاقت، جربوزه، جسارت کم نداریم. اما مواردی که کم داریم همین بحث هست که گیر بوروکراسی بخش خصوصی میفته. یعنی بخش ببینید، ما وقتی صحبت از هوافضا میکنیم میشه بخش دولتی، وقتی صنایع موشکی داریم صحبت میکنیم میشه بخش دولتی، وقتی اونهایی که شما در اختیار بخش خصوصی نیست میگیم بخش دولتی. اما بخش خصوصی در گیر یک سری فرآیندهای قرارش دادیم که بحث مالیات و بحث بیمه و بحث اینا دامنگیر این شرکت ها میشن. البته کنار این واقعا بایستی ببینیم انصافا در سال گذشته بسیار از شرکت‌های خوب ما واقعا شکوفا شدن. من دیروز یکی از شرکت‌ها رو بازدید می‌کردم، در همین حالت به 35 کشور دنیا داره صادرات انجام میده با فناوری که خودش دیولپ کرده، خودش تهیه کرده. ببینید، من می‌خوام بگم که هر دو اینو ببینیم. یک، این که اولا شرکت‌های ما بسیار تمام‌مندند. شرکت‌هایی که دوستان ما تو این جلسه هم صاحبش هستن واقعا شرکت‌های تمام‌مندی هستن. اما بله، قبول دارم در بعضی از قسمت‌هایی که ما نتونستیم اون شکوفایی داشته باشیم، ما حالا بایستی در سال جاری اون مانع زدایی رو داشته باشیم، یعنی بایستی هماهنگی‌ها رو بیشتر کنیم.
من اینجا از آقای مهندس اختراعی می‌خوام بپرسم که آقای اختراعی، به نظر شما عمدی در کار هست که چوب لا چرخ صنعت کشور گذاشته میشه یا اینکه ناخواسته این اتفاق‌ها داره به وجود میاد؟
ببینید، من حالا به صلاح تعبیر این عمد و سهو رو اینجور به صلاح خدمت شما تحلیلم رو ارائه میکنم که ما یکی از مشکلاتی که در دست کارگزاران نظام داریم اینه که نگاه جزیره‌ای وجود داره. یعنی ما وقتی که مطرح میکنیم میگیم که مثلا مشکلات بانکی ما اولویت دو مشکلات صنایع ماه، اولش من عرض کردم تامین اجتماعی، دومش بانک‌ها. بانک مرکزی ما در صدر نظام بانکیمون فکر میکنه برای اینکه کنترل اقتصادی و مثلا فرض بفرمایید که کنترل نرخ ارز داشته باشه، میتونه از هر ابزاری استفاده بکنه. بنابراین به قیمت به اصطلاح در واقع کساد شدن کسب و کار بخش خصوصی و دایره تولید، مقرراتی وضع میشه که مثلا فرض بفرمایید اسمش میشه کنترل نرخ ارز. امروز این من دارم جواب شما رو میدم که اسم این عمد یا سهو، توجه میفرمایید نگاه جزیره‌ای پدر ما رو در آورده. یعنی هر کدوم از این بخش ها مثلا فرض بفرمایید ما یه بودجه‌ای داریم سالانه، سازمان امور اقتصادی و دارایی ما میخواد از طریق مالیات خودش رو به اون هدف مصوب توی بودجه نزدیک بکنه و موفقیت‌های خودش رو به سر در واقع اونجا به نمایش بگذاره. خب این به چه قیمتیه؟ اگه واقعا به این ترتیب بشه که فشار این به صورت ناخواسته و ناعادلانه به گرده واحد تولید بیاد، ما باید کلان نگاه بکنیم. اسم این موفقیت یا داریم از یه ناحیه یه جزیره درست کردیم در جزیره خودمون موفقیت رو نگاه میکنیم، بیرون از اون در کلان کشور در واقع داریم ما یه ناسازگاری و عدم انطباقی رو ایجاد میکنیم. حقیقت مطلب اینه، شما ببینید الان در نظام بانکی ما، من خیلی راحت و صادقانه خدمت شما
حتما
ببینید، ما الان به عنوان بخش خصوصی از دلار بازار آزاد گرونتر که نداریم دیگه. برای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه‌مون از اون هم نمیتونیم استفاده بکنیم. اسمش تحریمه، ولی ما واقعا تحریم های با خیلی بزرگی داریم. من خدمت شما عرض میکنم، شما فرض بفرمایید ما میخوام یه متریال خامی رو برای کارخونه هم بیاریم، شرکت خارجی رو پیدا میکنیم یا از طریق هر طریقی صرافی یا غیر صرافی این پولو بریزید به حساب بانک من، بانک من این پولو به من بده، من کالا رو برای شما هر میکنم. خب صرافی که آماده است این کار رو انجام میده، بارها و بارها سالهای سال در بدترین به صورت تحریم های دوران آقای ترامپ این کار رو انجام اون شرکت هم که کالا رو برای ما میفرسته میان. پس این اثر تحریم های خارجی اینجا خونسار شده. بانک مرکزی ما میگه با شما باید ثبت سفارش بکنید، بایستی تو نوبت صف به اصطلاح در واقع حواله ارزی من، بعد من اونجا برای شما تعیین میکنم نوع ارز چیه. ما میگه با شما یه دفعه اینا رو ضابطه دادی دیگه، گفتی به من ارز دولتی یا نمیدونم ارزهای حمایتی تعلق نمیگیرد، لطفا ما رو راحت کن، ما میخوایم از همه آزاده استفاده بکنیم که بتونیم اینجا بچرخیم. نه، باید نامه بانک مرکزیش بیاد، نامه بانک مرکزی به بانک عامل، نامه بانک عامل به صرف معتبر داخلی اینا. خب اینا میشه 5 ماه از 1 سال. حالا شما به من بفرمایید که این به اصطلاح آمدانه است یا سهوی در کاره.
آیه دکتر هادوی شما نظرتون چیه نسبت به صحبتایی که آیه مهندس اختراعی مطرح کردن؟
ببینید این که نگاه جزیره‌ای وجود دارد و یا حالا بحث‌های دیگه، من اینا رو میخوام واردش بشم که چون شما فرمودید که امسال چه اتفاق افتاده،
چه اتفاقی افتاده و قراره چه اتفاقی بیفته، چون این موانع رو ما داریم. ما در سالهای گذشته هم داشتیم، حتی اشاره هم شده بود در 2-3 سال گذشته دستور داده شده بود که موانع برطرف بشن.
درست.
اما نشده تاریخ... یا تا یه حدی شده. بله. ولی کافی نیست.
من عرض کنم تاریخ 17-1-1400 معاون اقتصاد رئیس جمهور دستورالعملی رو دادن که توی اون این بحثه مربوط به تولید مسئولیت اصلیش سپرده شد وزارت صنعت و تجارت، بحث‌های ارزی این قضیه، بحث‌های واردات قضیه، چگونه واردات انجام شود، همه اینها اون حالت رو سپرده شد به وزارت صنعت و تجارت تا بتواند اون یک پارچگی رو ایجاد کنه. حالا حتما دوستان مستثر هستن طبق بخشنامه‌ای که شده و دستورالعمل که صادر شده، حتی اون بحثی که مربوط به بانک مرکزی بود که بحث مهلت ارائه اسناد پس از حمل و صدور حواله ارزی بود که بحث 6 ماه و 8 ماه و 11 ماه و اینها رو داشتیم، اینا همه سپرده شده به کمیته ماده 3 که اون هم باز جمیع متولیان قضیه تو این کمیته هستند و انشالله از هفته آینده این هم اجرایی خواهد شد. یعنی این بحث جزیره نگاه کردنه که آیا من سختای میفهمان که خواسته یا ناخواسته هست، با این بحثی که داره اتفاق میفته میتونه اون نخ تسبیح اتفاق بیفته، اون هماهنگی رو ایجاد کنه و امیدواریم که امسال ما بتونیم این واقعا رفع یا قوانین مازادی که داریم، قوانین متضادی که داریم رو با این هماهنگی که داره اتفاق میفته تسهیل کنه و حداقل اونها رو کمرنگ کنه.
شما امیدوار هستید که این اتفاق خواهد افتاد؟
بله، ما دقیقا از همین باز اول امسال یکی از بحث‌های مهمی که در وزارت اتفاق افتاده تسهیل امور به معنای واگذاری بحث‌های تمرکزی که ما در مجموعه وزارت داشتیم به استان‌های کشور هست. ما وقتی صحبت از استان می‌کنیم یعنی که خودش درگیر بحث صنعت همون قسمت هست و در نتیجه خیلی راحت میتونه قضاوت کنه، خیلی راحت میتونه و سریع میتونه کار بکنه. اینها از قضیه دیگه انشالله باز هفته آینده این هم اجرایی خواهد شد. به هر حال فرمایشی که دوستان دارن و کاملا همه آگاه هستیم، با یک مثلا تصمیم جدی به نظر میاد که انشالله ما بتونیم در اول امسال این حرکت رو انشالله بتونیم با سرعت بالا انجام بدیم.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران هستید. تلفن 225009 در خدمت شماست و تلفن 22486 پیامک ما 3900 هست. شعار سالو داریم صحبت میکنیم با صنعتگران بزرگ کشور، آقای مهندس نایلی که رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی هستند در کشور و آقای مهندس امیر عباس اختراعی که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران هستند و آقای دکتر سید محمد مهدی حادلی که رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت معدن و تجارت هستند. ما بحث رو تا اینجا پیش بردیم که موانع چیست، به بعضی از موانع اشاره کردن، آقای دکتر حادوی هم اشاره کردن که ستادهایی به وجود آمده و گروه‌ها و تشکل‌هایی به وجود آمده که دارن موانع رو شناسایی میکنن و رفع میکنن. اما میخوایم بیایم راجع به بحث توانمندی در تولید بپرسیم که آیا ما چقدر در مباحث گوناگون در کشور توان ساخت داریم که تا حالا اقدام نکردیم یا موانعی داشتیم که نتونستیم اقدام بکنیم. من فکر میکنم اگر بریم سراغ آقای نائلی بیایم در بحث ماشینسازی صنایع غذایی این بحث رو دنبال بکنیم. آقای مهندس نائلی، که ما توانمندیمون در حدی بوده که تونستیم پوشش بدیم نیاز داخل رو، یا موانع داشتیم، یا اینکه این توانمندی رو از لحاظ تولید در عرصه ماشینسازی نداریم؟ بفهمید آقای مهندس نائلی.
خواهش می‌کنم. من یک گزارش زمون صحبت دوستمون که فرمودن در بحث‌های نظامی و موشکی خیلی پیشرفت کردیم ولی در صنعت درجا زدیم، خدمت دوستان بگم که نه، واقعا اینطوری نیست. ما در بخش صنعت خیلی خوب کار کردیم و من معتقدم که اگه موانع نبود خیلی بهتر از اینا کار می‌کردیم. تو همین دو سه ساله تحریم‌های خیلی ناجوانمردانه آقای ترامپ ما پیشرفت بسیار بسیار خوبی کردیم و خیلی از سلاحی که در ایران ساخته نمیشد اراده کردیم و ساختیم. و متعاد خب آمار نیست، یاد ما خود صنعتگرا در واقع کوتاهی کردن و آمار رو منتشر نکردن. آقای دکتر حادوی و آقای مهندس اختیاری کاملا در جریان هستن که چه اتفاقاتی در کل صنعت افتاده. و ما در بحث صنایع غذایی، ببینید صنایع غذایی الان اینطوری میتونم بگم که باز در زمانی که تحریم‌های خیلی سخت و سخت شروع شد و یادتون باشه مداری هم مردم اول دستپاچه شده بودن، تقریبا هجوم به فروشگاه بردن و ارزم بودشون که قفس‌ها رو تقریبا خالی کردن، ولی این اتفاق تقریبا چند روز بود بعد آروم شد و به طوری که بعد بلافاصله شرکت های تولید کننده مواد غذایی شروع کردن به تبلیغات و در زمانی که ما تحریم بودیم تبلیغات مواد غذایی توی تلویزیون و رادیو بیداد میکرد و حتی خیلی ها هم عصبانی میکرد اینقدر تبلیغات برای عزیز. خب این نشون دهنده که قدرت تولید در مملکت بالا بود. این تولید صنایع غذایی و مواد غذایی در ایران خب به حسرت نقش بسیار زیادی رو ماشین سازها به عهده داشتن، ماشین ساز صنایع غذایی. ما الان کارخونه خیلی زیادی در ایران داریم که 100% این کارخونه در بخش مثلا فصل کنسرو و اینها ساخت ایران هستش، در بخش های دیگه به تناسب اون واحد از 70% 60% 50% ماشینات ایرانی دارن کار میکنن. خب یک صنایع دیگه هم داریم که خب خیلی هایتک هستن، برای اولین بار داخل ایران مطرح میشن که بیشتر تولید و متریال هستن که حالا مثلا نمونش در بخش صنعت لبنی برای تولید پروتئین ها و لاکتوز شده هستش که خب ما تجربه نداریم و اینجا یک مقدار کم حضور هستیم. و در بخش خود لبنیات شما به راحتی میتونم بگم که افزایش کارخونه ایران نگاه کنیم، ما یک حضور تقریبا 70-80% ماشینات ما در این کارخونه دارن و یا در بخش دیگه. و این تحریم ها خیلی مبنای خوب شد، انگیزه به ما داد، خیلی انگیزه داد که کار کنیم و کار خیلی خوبی انجام شد و امیدوارم که این ادامه دار پیدا کنه. و چون اخیراً خب بالاخره آقای بهتاملی در این هستن که بخشنامه ساده شده که یک مقداری سلام داریم.
خب یه مقدار میست که صحبت دارم میکنن آقای مهندس نایلی با دیگران، ما تو همین فرصت هم استفاده بکنیم از مطالبی که حالا مطرح شد. من میخوام ازتون درخواست بکنم آقای هادوی بفهمید که با توجه به نگاهی که ایشون دارن میگن این توانمندی وجود داره، ما چگونه میتونیم پشتیبانی بکنیم از این روند تولید که بتونیم افزایش داشته باشیم در تولید و به صنایع، حالا از تعبیر های تک هم استفاده کردن، در عرصه ماشین‌آلات صنایع غذایی بتونیم به وسایل های تک هم دست پیدا کنیم یا به علومی که میتونه در لبه علم هم باشه؟ بفهمید خواهش می‌کنم.
در جریان هستید که در اردیبهشت 98 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب شد و در خرداد اون سال ابلاغ شد. خب این سابقه این قانون برمیگرده به سال 75 و بعد سال 91، ولی با یک رویکرد خیلی به نظر من مترقیانه این قانون وضع شد که مجریش رو هم همون وزارت صنعت بدن تجارت قرار داده شد. در این قانون ذکر میکنه که پروژه های کلان، طرح ها و اون مواردی که نهادها و دستگاه های دولتی، نیمه دولتی، شبه دولتی، حتی بخش خصوصی که از تسهیلات دولتی استفاده میکنه مثل صندوق توسعه ملی، مثل تبصره 18، اینا بایستی بیان برای پروژه ها و طرحهاشون اگه میخوان خرید خارج بکنن باید بیان مجوز بگیرند. ما در مهر 98 تا انتهای 99 7.4 میلیارد دلار پروژه رو بررسی کردیم. خب خیلی از اینها خرید خارج بود. با مصوبه هیئت نظارت 77% اینا داخلی شد، یعنی 77% 7.4 میلیارد دلار که میشه 5 خورده میلیارد دلار رو کسانی که اعتبار داشتند، یعنی از وزارت نفت بود یا از پتروشیمی بود یا از صنعت توسعه ملی بود، رو به صلاح ارجاع داده شد به تولید کنندگان داخلی ما و همین موجب شد که خیلی از ظرفیت موجود شرکت های ما به کار گرفته شد. ما در سال 1400 هم همین روند رو با جدیت بیشتر داریم دنبال میکنیم. الحمدلله قوه قضاییه به خوبی پشتبانی این قضیه شد، قوه مقننه به خوبی الان داره حمایت میکنه و قوه مجریه یعنی وزارت صنعت و دیگر دستگاه های قوه مجریه روی این قانون خیلی مصمم و مصر هستیم که ما این کار بتونیم انجام بدیم. با همین بحثی که عرض کردم خدمتتون، تو این قانون ذکر شده که اگر میخواهید کالای خارجی رو تو پروژهاتون استفاده کنید و سهمش 49% به کمتر هست، هیئت نظارت مصوب میکنه. اگر میخواهد این 51% ایرانی کمتر شه، باید بره شورای اقتصاد. خب ما با توجه به توانمندی خوبی که در کشور ایجاد شد در سال 99 در همین هیئت نظارت بر طبق ماده 5 قانون حد نصاب رو بردیم رو 60%، یعنی پیشنهاد کردیم به شورای اقتصاد که حالا دیگه 60% توان داخلی رو ما باید استفاده کنیم، یعنی توانمندی ما در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و فولاد و آلومینیوم و صنایع غذایی، صنایع بسته‌بندی، صنایع دارویی به حدی رسیده که ما دیگه حد نصاب رو در پروژه‌هایی که مثل پتروشیمی، پروژه‌های نیروگاهی هست رو توان ما 60% یک خط کامل است. این نکته خیلی جالبی هست. و نکته بعد اینه که عمق ساخت داخل رو هم بردیم بالا و چیزی که الان دیگه مجموع کشور به این نتیجه رسیدیم که واقعا عمق ما به یک پتروشیمی رو الان خود ما میتونیم طراحی کنیم از صفر، ما خط فولاد رو میتونیم طراحی کنیم از صفر. وقتی که طراحی میکنیم یعنی ماشین‌آلات و تجهیزاتش هم خودمون استفاده میکنیم، از توان داخلی خودمون داریم استفاده میکنیم. انشالله در سال 1400 با کمک همین تشکل‌های خیلی خوب صنفی و تخصصی که داریم و شرکت‌های خوبی که داریم این روند رو ادامه خواهیم داد با جدیت بیشتر، با حمایتی که از دستگاه نظارتی و دستگاه بالادستی داریم و تا بتونیم انشالله این سیاست رو و این روند رو دنبال بکنیم که واقعا وقتی که آقای مهندس نایلی میفهمن که ظرفیت ما کامل هست. الان خیلی از شرکت‌های ما وارد بحث توسعه شدن که برای توسعهشون باز ماشینالات توسعه ماشینالات دیگری نیاز دارن، یعنی باز برای قسمت‌هایی که مربوطه به ساخت ماشین هستند، مواد اولیه هستند، الان نیاز ایجاد شده.
این توانو داریم. من میخوام از آقای مهندس اختراعی بپرسم این نکته رو با توجه به اینکه ایشون رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران هستن، آیا با توجه به صحبتایی که آقای دکتر هادوی میکنن و نیازی که ما در صنعت داریم، آقای مهندس اختراعی، ما این توان رو داریم که دستگاه‌های مورد نیاز جدید رو که حتی های تک هستن رو در کشور تولید بکنیم؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم که واقعا ما این توان رو داریم و خدمت بعضی از شنوندگان عزیز هم که ممکنه قضی ناباورانه این به اصطلاح جمله منو بشنون، عرض میکنم که حقیقتا ما امتحان اون رو هم پس دادیم. یعنی یادمون باید باشه که ما کشوری بودیم که آمریکا در مواجهه با تحریم ها توی قدم های میانی تحریم بنزین ما رو در واقع واردات بنزین رو به کشور تحریم کردن. خب فشار تحریم ما رو بران داشت که خودمون پالایشگاه بنزین بزنیم. امروز با مدار اومدن پالایشگاه هایی مثل پالایشگاه بزرگ خلیج فارس ما جز صادر کنندگان بنزین جهان شدیم و خوبه که همه ما توجه داشته باشیم به این که این تحریم بنزین بعد از تحریم تکنولوژی و ماشین‌آلات رخ داد. یعنی در حالی ما دچار چنین تحریم هایی شدیم که قبلش راه ورود ماشین‌آلات و تکنولوژی بسته شده بود. بنابراین این یک کار 100% داخلی بود و واقعا مایه مباهات و افتخاره و من صادقانه این رو عرض میکنم در تایید فرمایش جناب دکتر هادوی که ما هر چقدر تجربه این رو نشون داده عرصه بر ما تنگ تر شده، صنعتگران ما و سازندگان ما و مهندسین متخصصان ما بهتر تونستن هنرهای خودشون رو در عرصه بسیار صنعت و تولید به نمایش بگذارن. من نمیخوام گرد به از جنس اغراق مطرح بکنم، همین درصدی که الان آقای دکتر هادوی فرمودن، خب ما تو اون هیئت نظارت در واقع قانون حداکثر در خدمت ایشون هستم اونجا به صدا. واقعا بخش های تولیدی ما اشتیاق و اصرار دارن که در سطح های بزرگتر از این رو مسئولیت تأمین و ساخته شده پروژه های ملی به عهده بگیرن و اینکه آقای دکتر هادوی فرمودن کف کار بودش مثلا و حقیقتا این وجود داره. در بین برنامه یه پیامکی رو از یه عزیزی خوندید که خب ما چطور در مثلا برخی از صنایع استراتژیکمون در واقع سلامت هستیم ولی وقتی که کار به مثلا سمه اقتصادی ما میرسه یه مقدار سوال برانگیز میشه. اتفاقا این مرتبطه با همین موضوعی که الان تو سوال جدیدتون مطرح کردی. من نظرم اینه که یکی از دلایلش اینه که اون صنایع استراتژیکه، یعنی ما درش محدودتر هستیم دیگه، موشک رو